کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ما در دانشگاه یک درسی داشتیم به اسم تعمیرات و نگهداری.
اون انقلاب واسه ما الگو بشه.
به قول استاد شجریان، اتحاد رمز پیروزی است.
Kramer. Everybody listen and repeat. Kramer. Kramer. Bah.
Baz omad, baz omad. Zang dar be seda dar omad. Fasl bi khabari sar omad. Az diruz ashiq tar. Bardashtam qufl o az dar. Dar ro baz kardam akhar.
نوشید میگم به شما و فرید و بقیه بچه ها
آقا فرشید بیا تلفن دو خانه بیا.
از ایستگاه فردا صدای ما رو میشنوید، زنده و مستقیم از رادیو فردا همراه شما هستیم. و اما طبق معمول هر پنجشنبه بریم سراغ اکادمی مطبوعات و معرفی نشریات برتر از نگاه هیئت ژوری در هفته گذشته. این هفته هیئت ژوری جایزه تخم طلاییشو برای شجاعانه ترین مطلب هفته تقدیم میکنه به روزنامه قانون. بله، این روزنامه قانون روز شنبه 13 مرداد بیشتر صفحه اولش رو اختصاص داده بود به حمله شبانه لودرها و نیروهای پلیس امنیت به زاغه‌های محل سکونت مهاجران پاکستانی در منطقه قوچه حصار شهر ری. تو این مطلب که عنوانش رنج بزرگ گمشدگان کوچک بود، شرح ماجرا از زبان ساکنین روایت میشه که چطور بدون هیچ اخطاری لودرها مشغول به تخریب زاغه‌ها شدن و چطور مهاجرین پاکستانی غیر مجاز که توی این منطقه عموماً به کارهای سخت و کشاورزی مشغول بودن برای اینکه به دست مأمورین امنیتی نیفتن به مزارع ذرت فرار میکنن. متاسفانه توی این بلبشو 6 کودک زیر 6 سال هم که فرار کرده بودن توی مزارع ذرت ناپدید شدن که تا این لحظه هم هنوز هیچ کسی مسئولیت گم شدن این بچه ها رو قبول نکرده. هیئت ژوری به خاطر توجه ویژه این روزنامه به مسئله مهاجرین غیرقانونی و تخریب منازلشون و برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با این مهاجرین زاغه‌نشین و البته مسئله بسیار تأسف‌انگیز گم شدن 6 کودک پاکستانی، این روزنامه رو شایسته دریافت جایزه تخم طلایی تشخیص داد که ایشالله مبارکشون باشه. اما جایزه بعدی جایزه ماله نقره‌ایه که این هفته این جایزه با نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه حمایت. این روزنامه یعنی روزنامه حمایت روز دوشنبه 15 مرداد از قول رئیس قوه قضاییه یعنی آقای آملی لاریجانی تیتر زده بود راه و روش آمریکا نقض حقوق بشر است. هیئت جوری بعد از اینکه فهمید این صحبت‌ها در همایش بزرگداشت حقوق بشر اسلامی بیان شده و از اونجایی که این حقوق بشر مد نظر آقایون کلن کلکسیون کاملی از موارد نقض حقوق بشر محسوب میشه و اصلا دستگاه قضایی ایران خودش اول نقض حقوق بشر بوده که بعدن یه دست پای در آورده شده قوه قضاییه، به این نتیجه رسید که این فرار به جلوی رئیس دستگاه قضا برای اینه که به نوعی روی اعدام‌ها و شلاق‌ها و قطع عضو و احکام ناعادلانه قضایی ماله‌ای کشیده بشه. به همین دلیل هیئت جوری اکادمی مطبوعات با اتفاق آرا تصمیم گرفتن که جایزه ماله نقره‌ایشون رو این هفته به این روزنامه و شخص جناب آملی لاریجانی تقدیم کنن. و جایزه آخر این هفته هم جایزه سنگ پای بلورینه. این جایزه این هفته با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه اعتماد. این روزنامه، این روزنامه اعتماد روز دوشنبه 15 مرداد خیلی درشت از قول آقای محمد خاتمی تیتر زده بود و نوشته بود تا اصلاحات زنده است جایی برای براندازی نیست. از اونجا که اصلاحات مدت هاست توی کمای عمیقیه و به نوعی دچار مرگ مغزی شده و فقط با زور دستگاه داره به حیات نباتی خودش ادامه میده، این صحبت اونم با تیتر خیلی بزرگ توی صفحه اول روزنامه اعتماد از مصادیق بارز پررویی محسوب میشه و هیئت جوری تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورینشو این هفته تقدیم این روزنامه و البته شخص جناب محمد خاتمی کنه، انشالله به شادی استفاده کنن. از اکادمی مطبوعات این هفته هیئت جوری میرن استراحت، تا هفته دیگه با یه اکادمی دیگه با دست پر بازم برگردن و جوایز نشریات رو تقدیمشون کنن.
گاز میدیم پارو پدال زندگی همش بامون، یادمون میره دردامون و دنیا توی دستامون، میزنه قلب رو فکرای منفی از ما دور، دوست داری با هم قدم بزنی با این که بدت میاد از بارون، لش شدیم رو برگا دراز نگامون به هم با مغزای باز، پاییز یه کمی سرده ولی بینمون یه گرمای خاص، فرق نمی کنه هرچی باشی امروز ببر فردا بباز، وقتی سیویم تو افکار هم و حرفای همه دیگه درباره ماست، ما به هم معتادیم شبا رو هم افتادیم همیشه با هم اینو به هم قلادیم، میزنیم کاشیک جاها بی بی دو تا پیچ، خدا تنظیم کننده دنیا بیت، من ملودی تو با ریت، تنظیم کننده دنیا
فرید جان. کریمر
Everybody
repeat after me
کریمر.
خب یکی از همشهریاتون زنگ زده بزو بشنم.
آقا من تازه فهمیدم یکی از سخت ترین کار همین اعتراضات خیابونیه. من هفته پیش 4 تا سنگ پرت کردم، الان یه هفته چتمو بستم و خوابیدم، تازه شانس آوردم با تومم نخوردم. هیجانی خیلی خوبی داره این کار، ولی خب انرژی هم زیاد میگیره ازت.
پای چپ پای راست،
بله بریم این هفته یه زمزمه هایی مطرح شد که یه طرحی توی مجلس در حال بررسیه که از این به بعد خانومام برن سربازی زیر پرچم خدمت کنن.
رشید، ظاهرا علمای نظام به این نتیجه رسیدن که خانم ها حقوق برابر با آقایون میخوان و دنبال رفع تبعیض و این چیزا هستن، بیان بفرستنشون سربازی دیگه. کلا میخوان یه کاری کنن، خانم ها بگن ما اصلا حقوق برابر نمیخوایم،
نخواستیم اصلا. آره، ولی خانم طیبه سیاوشی که عضو کمیسیون زنان مجلسه گفته از خانم ها فقط برای کارهای اداری و آموزشی و بهداشتی و اینا قراره استفاده بشه.
باز خوبه نگفته آشپزی،
احتمالاً بخش بهداشتی منظورش هم بشور بساب و اینجور کارا بوده. بالاخره نظام مایه نظام کاملا مرد سالاره بعید یه شبه نگاهشون به خانم‌ها اینقدر عوض شده باشه که مثل خیلی از نیروهای نظامی دنیا خانم‌ها بتونن توی واحدهای رزمی باشن.
خوب میشه فکر کن مثلا پادگان مختلف بشه.
بله.
از اون یه نواختی در میاد دیگه. بله. همه یه کار میکنن اضافه خدمت بخورن به باشن.
به دلتون صابون نزنین دوستان عزیز، این طرح فعلا در حد طرح. رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته چنین طرحی بیشتر شبیه شوخیه.
آره، خیلی از کاربرای فضای مجازی و به خصوص توییتر هم احتمالاً با سردار هم نظر بودن و کلی جوک و مطلب خنده‌دار در مورد سربازی دخترها نوشتن که ویژگی مشترک بیشترشون همون مشکل همیشگی ما ایرانی‌ها بود دیگه.
یعنی
شوخی‌های با فضای سکسیستی و جنسیتی و
اینجوری. حالا یه چند تا از اون توییت‌های غیر سکسیستی رو جدا کن بخون برام.
آره، توییت‌های خوبم بود. مثلا ملیکا نوشته بوده که برابری تو ایران این شکلیه که وقتی به یه تبعیضی اعتراض میشه امکاناتو از گروه دیگه میگیرن. مثلا میگن چرا پسرو برن سربازی، میگن خب دخترها هم برن. میگن چرا مدارس غیر سمپاد امکانات ندارن، سمپاد هم جمع میکنن. میگن چرا یه بخشی از جامعه قدرت خرید ندارن، یه کاری میکنن بقیه هم نداشته باشن. یا کاربر دیگه به نام نیپوزو نوشته بود که دخترها همینجوری یه تریلی خاطره دارن، جان عمه‌هاتون بیخیال سربازی دخترها بشید. دیگه البته میدونم این توییت یه تهمایه‌هایی از سکسیسم هم توش داشت، ولی خب در قیاس با بقیه توییت‌ها خیلی بهتر بود. شرایطش میشه زیر سیبیلی ردش کرد.
اینقدر یعنی وضع خراب بوده تو توییتر؟
تقریبا. البته خب خیلی هم اعتراض کرده بودن به توییت‌هایی که سکسیستی بود و این خودش نشون میده که کم کم جامعه داره حساس میشه روی این مسائل و این خودش جای امیدواری داره.
خیلی خوب، مرسی فرید. به هر حال ما از همینجا خسته نباشید میگیم خدمت همه مسئولین که تو این وضعیت دلار و شرایط اقتصادی و خطر جنگ و نمیدونم فلان با ترک کردن بحث سربازی رفتن دخترای زنگ تفریح برای یه عده تو فضای مجازی فراهم کردن، باعث شدن مردم به غیر از تظاهرات و براندازی و دلار و خاتمی و روحانی و اینجور چیزا در مورد چیزای دیگه هم توییت کنن. کسی چه میدونه، شاید اصلا هدفشون هم همین بوده.
تو خدمت نمیشه زیدو ببینی
سربازی،
ای صدای تبل و شیپو رو شنیدا
سربازی،
آقا مادر دلم براز یه ذره شده
سربازی،
ای دست باختت خیلی خشبیه
سربازی،
آقا تو خدمت یه کمی آدم میابی
سربازی،
اما سربازی خوبه برای زندگی میشی، تازه بزرگ میشی، تازه سرباز میشی، مرد کار میشی، سربازی خوبه خلاص تجربه، خلاص تجربه، خلاص تجربه.
دقیقا همین جوری فکر میکنم ملت ما تا یه رهبری نداشته باشن برای این تظاهرات اون جوری دل به کار نمیدن. ما اصلا از طول تاریخ هم نگاه بکنی همیشه یکی بوده که جلو افتاده مردم پشتش بایستادن. فکر میکنم الان هم همین جوری باشه، حالا فرقی نمیکنه این رهبر داخلی باشه خارجی باشه، به هر حال مردم دنبال یه رهبر میگردن. قربونه.
ای بابا خیلی ممنونم. آقا یه آگهی چیزی بزنیم بنویسیم به یک رهبر نیازمندیم، بلکه حال کسی پیدا شد دیگه. رو من حساب نکنین، اصلا رو من حساب نکنین. دوستان شاید احتمالاً شنیدید که الان ماها سلام بین مجلس و دولت یه کشمکشی بابت سوال کردن از رئیس جمهور برقراره که اون سرش ناپیدا. از یه طرف یه سری نماینده تو مجلس میگن باید شیخ حسن بیاد جواب بده به مشکلات کشور، از اون ورم دولتی‌ها به شکلی مسئله رو ناموسی کردن که انگار اگه مثلا روحانی بره مجلس به سوالا جواب بده بعدش دیگه اون روحانی سابق نمیشه. نامه درخواست طرح این سوالا رو اول یه سری از نماینده‌ها امضا کردن، بعد در اثر لابی‌های دولتی‌ها یا دست از نماینده‌ها امضاشون رو پس گرفتن، بعد دوباره در اثر لابی‌های سردسته‌های سوال کنندگان یه سری از اونا که امضاشون رو پس گرفتن اومدن پس گرفتن امضاشون رو پس گرفتن. دارم جدی میگم، به خدا ها شوخی نیست اینا. خلاصه آقا یک پسک بازی را افتاد بین دو تا قوه از مملکت که به نظر ما حتما باید مهد کودکای سطح کشور بازی پسک رو از این مسئولین عزیز یاد بگیرن در مهد اجرا کنن، چون این بازیش میدونی خوبیش اینه که دیر تموم میشه، سر بچه‌هام میشه حسابی باش گرم کرد دیگه. خلاصه این هفته بالاخره عروس پرناز ماجرا یعنی شیخ حسن روحانی با اجازه بزرگترها ولی با دلخوری بله رو گفت. یه نامه نوشت به علی لاریجانی رئیس مجلس که مضمونش این بود که علی دارم برات، ولی باشه حالا میام تو مجلس جواب میدم به سوالا. البته شیخ حسن یه نیمچه تهدیدی هم کرده بود که تو جوابام یه سری حقایق و برای مردم روشن میکنم و همه حرفای کمشی میزن. البته ایشون تو مصاحبه دوشنبه شبش یه جورایی گفت که اختلافش با مجلس به چهار هم ربط داشته.
ما اون وقتا مجلس بودیم، مثلا یه روز در هفته سه شنبه ها وزرا می اومدن نهار با هم می‌خوردیم، خیلی از مسائل تو همون نهار حل می‌شد.
خب دیگه به هر حال این نشون میده وعده های غذایی چقدر میتونن تو حل مشکلات بین قوا و وحدت مسئولین مؤثر باشن، که ظاهرا الان دیگه نیست دیگه. الان هر کی نهار خودش وعدهش میره تو قوه خودش میشونه گوشه میخوره. خلاصه بنا به گزارش ها مردم از شنیدن این خبر حضور شیخ حسن در مجلس خیلی خوشحال شدن. الان اگه این شبا میبینید مثلا گاهی میان تو خیابون شعار میدن اینا که دیگه تموم ماجرا و نمیدونم فشفشه آخون باید گم بشه، این حرفا به خاطر همین خوشحالی است. حالا نمیدونم شیخ حسن چه حقایقی رو میخواد با مردم در میون بذاره، ولی خب علی آقا مطهری نظرش اینه که روحانی این شجاعت را ندارد که همه موانع را بگوید. ما هم راستش تقریبا با ایشون هم نظریم. خب یعنی مثلا فکر میکنین میاد بگه رهبر فرزانه به همراه بیت مکرمش، به همراه سپاه و نهادهای دیگه زیر نظرش کلن کشور رو دست گرفتن، ما اصلا چیکاریم که چیزی رو درست کنیم؟ یا مثلا میاد بگه تو همین دولت خود من مثل مور و ملخ مدیر فاسد و رانتی و صاحب ژن خوب ریخته که سیر کردن همینا خودش دوتا دولت میخواد، دیگه به مردم چیزی نمیرسه؟ میاد بگه اینا رو؟ نمیگه دیگه. به همین خاطره که پیشبینی ما اینه که شیخ حسن میاد تو مجلس مشکلاتو کلا میندازه گردن ترامپ و بیرون اومدن آمریکا از برجام و بدعهدی اروپاییان و باقی دشمنان خارجی و نمیدونم قبل انقلاب و شاه و فلان و نمایندام چهار تا شعار مرگ بر این مرگ بر اون میدن، ماجرا تا همینجوری میره پیکارش. دیگه اینجوریه، مگه اینکه شیخ حسن بخواد انقلابی عمل کنه و مثل دوره انتخابات مثلا انتحاری بزنه، که خب اون دیگه بحثش جداست و ما همون موقع به صورت مفصل بهش میپردازیم. بریم به ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
Que con combatientes cubanos.
Never and never again. Salipi.
أدمت قلبي كما أدمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
هانا کاویانی سلام.
سلام،
خوش اومدیم.
خیلی متشکرم.
خب بریم سراغ دور جدید تحریم ها که شروع شد از سه شنبه
ساعت 8:31 بام داد.
ثانیهش هم میخوای بگو؟
نه دیگه، همون 31 که شروع شد.
خب چه اتفاقایی افتاد؟ چی شد؟ واکنش ها چی بود؟ اتفاقایی که حواشی این برگشتن تحریم ها افتاد و برام بگو کمی.
ببین فکر میکنم که چند تا نکته مهم داره این داستان. اول اینکه این بخش اول تحریم ها، اگرچه که آقای ترامپ میگه گزنده ترین، اما این بسته اول گزنده ترین نخواهد بود. اون بسته دومش هست که خیلی به اقتصاد ایران فشار خواهد آورد، چون اون بسته دوم مربوط است به حوزه انرژی و نفت و صادرات نفت ایران و اینها. حالا آمریکا میگه که ما میخوایم اون صادرات نفت رو به صفر برسونیم، اول اونو گفتن، بعد حالا میگن که شاید در مواردی استثناهای قائل بشیم و اجازه بدیم که برخی کشورها نفت رو از ایران بخرن. اون چیزی که میدونیم اینه که مثلا چین، در یه نموداری میدیدم چند روز پیش، که چین همچنان به خرید نفت خودش به شدت پیشین ادامه داده و از ایران و فعلا هم داره ادامه میده. بازگشت تحریما خیلی مورد انتقاد سایر کشورهایی بود که ایران باشون درباره برجام مذاکره کرد، هم اتحادیه اروپا و هم چین و روسیه. آمریکا میگه که من میخوام رفتار ایران رو به صورت بنیادین تغییر بدم و در پی دستیابی به یک توافق بسیار جامع تر از برجام هستم. اما این که حالا چطور میخواد با این بازگشت تحریم ها این توافق رو به دست بیاره جای سواله، به خاطر اینکه میدونیم که مثلا حسن روحانی که در تلویزیون صحبت کرد شب آغاز تحریم ها بود و میگفتش که ما فکر نمی کنیم که آره پیش شرط ببین از یک ببین یک جوری آقای روحانی هم مثل آقای پومپئو دو پهلو صحبت کرد، چون گفتش که ما پیش شرطی نداریم، بازیم برای گفتگو، آماده ایم برای گفتگو،
ولی
اگه آمریکا میخواد بیاد بشینه سر میز گفتگو با ما صحبت کنه از خساراتی که بعد از 28 مرداد به ایران بده تا الان ما میتونیم مذاکره بکنیم
و اینکه باید برگرده به برجام دوباره.
آره، بازگشت برگرد سر میز گفتگوی برجام. حالا باید دید، ببین چند تا نکته هست در ماهی که ماه میلادی که هستیم، در حدود دو هفته آینده یک نشست برجامی خواهد بود بین ایران و چهار به علاوه یک که درباره نحوه ادامه برجام صحبت بکنم. به خاطر اینکه ایران در نهایتش هم الان میگه که خیلی پیام سفت و سخت سیاسی خوبی اروپا فرستاده، اما برای ما کافی نیست. در عمل چه خواهد شد؟ آیا ما همچنان میتونیم نفتمون رو بفروشیم یا از درآمدش بهره ببریم یا نه؟ مسئله دیگه بحث این تمایل دونالد ترامپ به گفتگو با همتای ایرانی خودش هست و حتی صحبت‌هایی هست مبنی بر اینکه خب در ماه‌های پیش رو ما اوایل مهر ماه، هفته اول مهر ماه، مجمع عمومی سازمان ملل رو داریم که هر سال هی پیش بینی میشه که در اونجا ممکنه که رؤسای جمهور ایران و آمریکا در نهایت دیداری داشته باشن. میدونیم سال گذشته از طرف دولت آمریکا این تمایل مطرح شده بوده اما طرف ایرانی قبول نکرده بوده. حالا باید دید، چون این مجمع عمومی حدوداً یک ماه قبل از اعمال بسته دوم تحریم‌ها خواهد بود. اگر که طرفین بتونن تا اون موقع به یک نتیجه‌ای برسند که ببینن به نفعشونه که بر سر میز گفتگو بشینن، شاید یک تحولی رو اون موقع شاهد باشیم. البته که نیروهای از مخالفان جمهوری اسلامی هستن که میگن اصلا مخالف حتی اون گفتگوان و میگن که گفتگو به عنوان امتیازی است به حکومت جمهوری اسلامی و اصلا آقای ترامپ نباید حتی گفتگو بکنه. گروهایی هم هستن که خب خیلی حمایت میکنن از ایده گفتگو و اینکه طرفین بشینن مشکلاتشون رو برطرف بکنن و سطح تنش رو اینقدر افزایش ندن هر روز بیشتر.
حالا کشورهای دیگه چجوری برخورد کردن راجع به تحریم ها؟ به خاطر اینکه الان آمریکا و آقای ترامپ میگه که یا باید
درسته
ما رو انتخاب بکنید،
آره، یا با ما.
آره.
آره. این درسته. ببین یک مسئله خیلی مهم اینجا هست و اون اینه که اینکه دولت‌ها چی میگن یک صحبته، اینکه شرکت‌های توی اون کشورها چی کار میکنن یه صحبت. ما از مثلا روزی که اعمال تحریم ها شروع شده شرکت های متعددی داشتیم که اعلام کردن فعالیتشون رو در ایران متوقف کردن، از شرکت های اروپایی خصوصا. ولی دولت ها میگن که نه، ما میخواییم که رابطه این پل گفتگو با ایران باز باشه. اتحادیه اروپا معتقده که با این پل گفتگو میشه راجع به مسائل دیگه هم با ایران اون وقت صحبت کرد.
این دولتایی که میگی منظور دولتای اروپاییه؟
هم اروپایی هم آسیایی.
البته عراق من شنیدم که با بیمیلی گفتش که دیگه ما مجبوریم.
آره، عبادی هم خب حرف دو پهلوی زده، مضاف بر اینکه هم اکنون وضعیت دولت در عراق به عنوان یک دولتی که حالا بر سر کار هست، بخواد این میدونی انتخابات بود، شمارش آرا رو گفتن دوباره انجام بدین، دولت هنوز دولت جدید تشکیل نشده. گفته میشه که مثلا آمریکا پشتیبانی میکنه از اینکه آقای عبادی بر سر کار بمونه. از این جهت هم هست، یعنی باید فکر اینو بکنی که در
به هر حال حمایت‌های آمریکا رو هم
که آره در دینامیک داره. سیاسی عراق این یک مسئله است که باید در نظر گرفت که چرا آقای عبادی میاد این صحبت رو میکنه. اما در نهایت فکر میکنم مهمترین مثلا ترکیه رو داریم از اون ور. ترکیه هم تنش داره، هم الان اعلام شده که یک هیئتی از وزارت خارجه ترکیه چون یه تحریم‌های علیه ترکیه آمریکا هفته پیش اعلام کرد به خاطر اون کشیشی که تو ترکیه دانیه، اما ترکیه داره میره گفتگو هم میکنه، مذاکره هم با آمریکا میکنه. در نهایت هم دیروز اعلام کرد دوباره که ما همچنان به خرید انرژی از ایران ادامه میدیم، بحث گاز و اینا. ترکیه در نتیجه خیلی میدونی بیشتر فکر میکنم مهمترین قسمت اینه که ما حتی اگر این حمایت سیاسی ها رو میشنویم، مهم اینه که خصوصا در کشورهای توسعه یافته که اقتصادشون جدا هست از ساختار سیاسیشون، اقتصاد لیبرال بازار آزاده، باید این رو در نظر بگیریم که این شرکت‌های خصوصی مهمترین هستن. و اروپایی‌ها صحبتی که می‌کنن میگن ما تلاشمون اینه که اون شرکت‌هایی که سایز متوسط و کوچک دارن رو در ایران نگه داریم و از اونها حمایت کنیم، چون اگه اونها جریمه بشن از سوی آمریکا به خاطر فعالیت در ایران، اونها رو اتحادیه اروپا به نوعی میتونه کمک بکنه برای جریمه‌هاشون. اما وقتی یه شرکتی مثل توتال جریمه میشه، اگه زیمنس جریمه بشه، اینها جریمه های انقدر سنگینی دارن که درسته. اون بودجه که اتحادیه اروپا کنار گذاشته برای اینکه بخواد پوشش بده این حمایت رو، اصلا سر سومین جریمه تموم میشه، اون بودجه میره پی کارش. در نتیجه وضعیت
مثل همیشه پیچیده ای. خیلی متشکرم هانا. اگه بتونی خیلی کوتاه از این تنشی که بین عربستان و کانادا به وجود اومده برامون بگی، اصلا از کجا شروع شده و چرا؟
آره اینم ماجرای بسیار جالبیه از این جهت که چون ما نمونش رو در ایران داریم که مثلا کشورهای غربی خصوصا از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد میکنن، منتها این دفعه به عربستان خیلی برخورده. یک خانومی بازداشت میشه در عربستان و این خانوم فعال حقوق زنانه، برادرش سالهاست که زندانیه، بلاگره، و همسر و بچه های این آقا در کانادا هستند و همکنون شهروندی کانادا هم دارن.
پس شهروند کانادان این خانوم هم که دستگیر شده؟
نه نه، این خانوم نه، خانواده برادر این خانوم. و این اتفاقی که افتاده اینه که وقتی که چون چندین فعال حقوق زنان در این دوره‌ای که ما خیلی راجع به این شنیدیم که عربستان داره میره به سمت اینکه حقوق اجتماعی رو رعایت بکنه و احترام بذاره، چندین فعال حقوق زنان بازداشت شدن در عربستان و کانادا عجب. از این مورد آخر خیلی عصبانی اعتراض کرد و انتقاد کرد وزیر خارجه کانادا و عربستان فرداش سفیر کانادا رو اخراج کرد و خیلی واکنش یکباره و دفعی را انجام داد و نه تنها اخراج کرد، بلکه گفتش که ما اصلا فعالیت اقتصادیمون رو کنسل میکنیم، ملغا میکنیم. کار دیگه‌ای که میکنیم اینه که یک عالمه پزشک و دانشجوی عربستانی که در کانادا هستن رو همه باید برگردن به عربستان. و خلاصه خیلی این سطح تنش هی بالا و بالاتر رفت و جالب اینجاست که دو کشور برای رفع کدورت از میانجیگری بریتانیا و امارات دارن استفاده میکنن و خیلی ها این سوال رو مطرح کرده بودن که با توجه به اینکه به هر حال آمریکا در این میان هست و قاعدتا باید پل ارتباطی باشه بین دو متحدش، اما این اتفاق نیفتاده و مثلا کانادا و عربستان از بریتانیا و امارات کمک خواستن. چیزی که جاستین ترودو اعلام کرد، رهبر کانادا، میگه که ما همچنان به گفتگوی دیپلماتیکمون ادامه میدیم و سعی میکنیم این رو از لحاظ از خط دیپلماتیک برطرف بکنیم. موضوع دیگه‌ای که اتفاق افتاده، امروز عربستان گفته که ما همچنان به مشتریان نفت خودمون در کانادا نفت میفروشیم، چون فروش نفتمون رو همیشه سیاست ما این بوده که این رو سیاسی قاطی مسائل سیاسی نکنیم، نفت رو بفروشیم همچنان. اما خیلی وضعیتی است که بسیاری دارن به این فکر میکنن که چرا واکنش ها هم حتی نسبت به اقدامی که عربستان کرده آنچنان قوی نبوده، که اعتراض بین المللی و جهانی نبوده از این که شما چرا در قبال یک مسئله حقوق بشری واکنش به این پرسر صدایی رو نشون دادین و میخواییم بگین که کسی نباید در امور حقوق بشر شما دخالت بکنه.
بسیار خب، ممنونم ازت هانا کاویانی. رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید. تا هفته دیگه هانا،
خداحافظ.
ممنون، خداحافظ.
عشق اگه دیوونگیه از همه دیوونه ترم، دست منو خالی نذار، خستم از این دلتنگی ها. تقاس عشق چیه بگو، تقاسشو به دست آوردنت به هر دری بگی زدم، سرم به سنگ خورده ولی با سر نیومدم، چشم انتظاری بستم، من عمرم دادم، بیا به پات میشینم ولی
خواستم بگم که اعتراض چیه. ما فقط اومدیم غلطهای امریکا رو بشماریم، همین، کار دیگه ای هم نداریم. حالا ببین نمرش چنده.
خیلی ممنونم، متشکرم. شما میتونید بشمرید، نمره بدید، ما هم در جریان قرار میگیریم. سپاس از تماس شما. از ایستگاه فردا با شما هستیم مستقیم زنده از رادیو فردا حدوداً 15 دقیقه دیگه. چند روز پیش یه طرحی تو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد که دیگه اون خانمایی که تو زمینه‌های علمی، فرهنگی یا ورزشی چهره‌های شاخصی هستن و نخبه محسوب میشن برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر نداشته باشن. ظاهراً بعد از اون ماجرای خانم نعمتی قهرمان تیر و کمان که شوهرش بهش اجازه نداد توی مسابقات جهانی شرکت کنه و کلی حاشیه و سر و صدا ایجاد کرد، این طرح اینجوری بوده که این طرح مطرح شد. البته خانما دقت کنید، این مسئله فقط مختص اون خانمایی که تو زمینهای فرهنگی، علمی و ورزشی شاخص و شناخته شده باشن. اینو گفتم حالا خانما از فردا فکر نکنن چه خبره میتونن بدون اجازه شوهر برن سفر خارج از کشور. نه خیر، فقط خانمای نخبه، خانمای معمولی و غیر نخبه ها فعلا بشینن تو خونه به حرفی که شوهراشون گوش کنن تا ببینیم چی میشه دیگه. بله، البته این طرح فعلا تو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شده و برای اجرایی شدن باید توی صحن علنی مجلس هم رأی بیاره و بعد شورای نگهبان هم اونو تایید کنه. یعنی اجازه همین خانمای نخبه هم فعلا فقط در حد طرحه. ولی حالا جالبیش اینجاست که اجازه و سرنوشت همین خانمای نخبه هم به نوعی در دست آقایونه. چرا؟ چون توی مجلس که قرار این قانون رو تصویب کنن که غریب به اتفاق کرسی ها مال آقایونه، شورای نگهبان هم که خب اصولا زن تو خودشون راه نمیدن، همه دم مردن، ته تهش هم اگه این قانون تصویب بشه فقط خانوما باید یک سلسله مراتبی رو برای کسب اجازه از آقایون رعایت کنن. یعنی اگه در قدم اول آقای خونه اجازه خروج از کشور نداد، این زن باید بره کجا؟ پیش دادستان که یه آقای دیگه است. اگه دادستان هم اجازه نداد، این زن با حکم دادگاه که اونم قاضیش بازی مرده، شاید بتونه این اجازه رو به دست بیاره. شاید اینه که خانمای نخبه و هنرمند و ورزشکارم بی خود به خودشون مغرور نشن. در حال حاضر باید بگم که یعنی اجازه شما الان دست آقایون، کلن اجازه خانم ها مثل قانون بقای انرژی از بین نمیره، فقط از مردی به مرد دیگه منتقل میشه. ولی بامزه است. مثلا الان شما چشماتونو ببندین، یه لحظه چشماتونو ببندین، یک جامعه ای رو تصور کنین که توش همه تصمیم گیرنده ها و مقامات ارشدش خانم باشن. تصور کنین، رهبر زن، رئیس جمهور زن، قاضی زن، دادستان زن، نماینده های مجلس بیشترشون زن. بعد تصور کنین توی این جامعه آقایون اجازه خروج از کشور بدون اجازه زناشون نداشته باشن. حالا همین اتفاقاتی که گفتم رو مرور کنین، ببینین یه مرد نخبه برای خارج شدن از کشور باید چیکارا بکنه. مثلا چه میدونم، فکر کنین فلان کشتیگیر ایرانی میخواد بره مسابقات جهانی، زنش بهش اجازه نمیده، بعد این کشتیگیره بره پیش خانم دادستان یا خانم قاضی که اون خانومها وضعیتش بررسی کنن و اگه صلاح دونستن به این کشتیگیر اجازه بدن که بدون اجازه زنش بره خارج از کشور. اینو گفتم که آقایون خیلی همچین ملموس ببینن که چه وضعیت عجیب و تبعیض‌آمیزیه که متاسفانه همه به شکلی بهش عادت کردیم. خسته نباشیم همگی با هم. بله،
من هنوزم همونم، قوقای درونم، نمیخوام بخوابم، میچرخ زبونم، نمیفهمن اونا ما رو نمیفهمن، صدامو بالا میبرم، میترسن نمیجنگن، چه دیار شوخی میگیرم ولی نمیخندن، میخوای بگیری جلومو نذاری که برم، اما من میکنم هر کاری که بخواد دلم، این مار خیلی زخمی در از دفاهای قبلم، بیشتر از چیزی که دارم باید بشه سهمم، میخوان نبینن من و اونا که تو جنگن، هرکی فکر میکنه شیره ولی اصلا کم ترن، چیه میترسی اسمم و بیاری مبادا بیان بالا سرت بگن، تو نرا زیادی بگن، تو کار خودت باشه سرت، این صدا مال زنه، تو هم فقط توی شعرات بکنی اعتراض به زور و جبر و اعدام. از جلو نظام هنوز سر پام، نمیکشم برا دست کسی دیگه انتظار، از جلو نظام گفت برو کنار، برا موندن تو این جنگل میخوام زن باشم به پا، از جلو نظام هنوز سر پام، نمیکشم برا دست کسی دیگه انتظار، از جلو نظام گفت برو کنار، برا موندن تو این جنگل میخوام زن باشم به پا.
ما هرچی کشیدیم از دست این رهبریه، بذار این دفعه یه انقلاب کنیم بدون رهبری، ببینیم چی میشه، شاید بهتر شده. ابوذرم دوست دارم.
قربون شما، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از تماس شما، از ارتباط شما. چه خبره اینجا، چی شده؟ سلام علیکم دایی جلال، دایی جلال اومدن، آقا فرید اومدن، همه جمعن در استودیو. به 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 به، بفرمایید یه لحظه اجازه بدیم من این میکروفونا رو تنظیم کنم. شما خوبی؟
با کدوم دوربین؟ با دوربین
نداریم، ولی این شما این میکروفون
عادت کردم.
این میکروفون منم، من اینجا جان یکم باز کن که
آره
بله الان
اینجوری. چقدر خارجی شدیم،
خیلی خارجی شدیم ها.
به به.
خب به به. یه خبر خوب داریم دوستان عزیز شنونده، یه کار، یه موزیک جدیده که میخوایم برای اولین بار اکسکلوسیو
پرودیوست
با فرید امین
ارنجمنت
میخوایم آخر برنامه امشب پخش کنیم. آهنگسازیشو، خوانندگیشو فرید انجام داده، ترانه سراییشم، یعنی ترانهشم جلال گفته. اول بگوین اصلا چی شد، از کجا شروع شد، چجوری شد که اینجوری شد؟
حالا میگم همه صدای منو میشتمن سری میرن جزوه های سیغه و ازدواج موقت و خانم وکیلشونو میارم، ولی حالا سخته. ولی ببین، بحث فوکوس ترانه روی اینستاگرامه و حالا فضای مجازی به طور کلی در ایران، و این تفاوتی که بین فضای زندگی واقعی و زندگی که ما تو فضای مجازی از خودمون نشون میدیم، اون شوافی که وجود داره، این که مثلا از طرف میپرسی که میبینی که یه عالمه استوری و عکس خیلی قشنگ از سفرش مثلا میذاره، بعد میگی وای چه سفر خوشی رفته، وقتی برمیگرد ازش میپرسی میگی نه بابا پدرم در اومد اینجوری شد اونجوری شد
بنزین تموم کرد.
اون عکس ها چی بود؟ برای فالوئرها بود دیگه،
برای مردمه، برای خود.
حالا این شوخی شد.
کی نوشتیش؟ کی نوشته ترانه شو؟
فکر کنم دو سه ماه پیش بود.
آره فکر کنم دو سه ماه پیش بود.
آره که فرید،
فرید تو هم بالا از
موزیکش اینه که موزیکش اوریجینالی برای من نیست، برای یه موزیک انگلیسی پاولو ناتینی خونده، اسمش کندیه، که اون خیلی ترانه رومانتیک و عاشقانه داره که من اونو بهش همیشه حسودی میکردم که چرا من اینو نخوندم. بعد
و خوندیش.
آره هی تمرین میکردم باش، بعد تصمیم گرفتم که خودم اصلا اونو کاور کنم اوریجینالشو. ولی جلال این ترانه رو یه روزی برای من فرستاد، گفت اگه موزیکی چیزی داشتی، چون موزیکای دیگه هم کار میکردم، گفت که ببین مثلا میشه با این کاری کرد، و ترانه عالی خیلی خوب جفت و جور میشد رو این موزیکه.
بعد موزیکی که الان، این موزیکی که میشنویم حالا چند دقیقه دیگه، این موزیک دقیقاً کپی اون موزیک نیست.
نه دقیقاً نیست، به خاطر اینکه بالا هواش و ملودی اینا همش همونه.
اوکی.
و آره رو اون انداختم، دیدم که خیلی خوب شد و اونو با این ترانه اجرا کردیم. خیلی هم بهش چسبید، خیلی فضاش کلا فرق میکنه، چون خیلی نرم و مینور و عاشقانه است، ولی این نهایتش واقعا قاطی میکنم و داد میزنم دیگه.
آره خیلی داد.
آخرش صدای
سخت شد.
اسم ترانه،
اسمی که من برای ترانه گذاشته بودم با توجه به این مفهومی که گفتم نسل بحران مجازیه، ولی فرید برای موزیک
آره من گذاشتم فاجعه. اون نسل بحران مجازی شو من، چون که
آره اون کات کردم. آخه ترانه از این چیزی که فرید خونده مفصل تره. آره
بلده
طبیعتاً تو موزیک
ادیت شده و نهایتاً کوتاه شده و شده موزیکی که میشنویم. حالا من یک مطلبی رو میخونم براتون و بعد میخوایم بریم این موزیک رو بشنویم. ترانه از جلال سعیدی و آهنگ و صدای فرید امین.
بابا
شکیبی اصفهانی سه چهار قرن پیش سروده، شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. شاید 10-15 سال پیش خیلی از ما تصورم نمی کردیم روزایی مثل الان رو ببینیم، روزایی که زندگی خیلی از ما تو دنیای مجازی میگذره و بدتر از اون نقابی رو جلوی صورت خودمون گرفتیم که توش جز زندگی های لاکچری و خنده های باسمه‌ای و خوشی های تصنعی چیز دیگه نیست. توی روزمره های این روزای زندگیمون کم پیش نیومده که برای چند ثانیه بار غممون رو به گوشه پرت کردیم، توی لنز دوربین موبایلمون اداهای شیک و خوشنقش درآوردیم و توی اینستاگراممون پستش کردیم و به دیگران اعلام کردیم که ما در بهترین حال، در بهترین جا و خوشترین مودیم. اون تصاویر که پست شد، اما دوباره غم‌ها هجوم میارن و زندگی‌های خارج از لنز و کادر و اسکرین برمیگردن به دنیامون و این بازگشت شاید خلأ رو بیشتر برامون ملموس میکنه، بازگشتی که شاید اصلا بحران زندگی ما باشه تا تلخی دنیا رو با جادوی دنیای مجازی فراموش کنیم. شاید اصلا این فراموشی راهی باشه برای آسون کردن زندگی. شاید دنیای مجازی خود ماییم که از حقیقت خودمون گریزانیم. شاید انقدر مثل جلال بدبین باشیم که گفته میدونم که توی تاریخ بچه ها از ما میخونن نسل بحران مجازی که تو اکسام مهربونن، اما هرچی که هست زندگی ادامه داره و دیگه نمیشه بین بخش های مجازی و حقیقیش فاصله گذاشت و اونا رو جدا جدا داوری کرد. اما میشه برای خودمون و شما آرزو کنیم که شادی های زندگیتون همیشه حقیقی.
با مثل این ساگرامیم ظاهرن خوش باطنن در یه نسیم گرم و آروم بین کوهای یخ و سر، مثل عکس قهوه صبح با یه لبخند اضافه، مثل دست خسته ای که اماشو داره میبافه. رفتی استوری گذاشتی که خوشم بدون تردید، اما از زرد نگاه آجه بیرون میپاشی. رفتی استوری گذاشتی که خوشم بدون تردید، اما از زرد نگاه آجه بیرون میپاشی. عروسک ها توی تصویر میکنن چشما رو خیره، اما پشت لنز دوربین خوشگل از سرمای بی بی. بیا سلفی بندازیم باز، پانچه کن لباتو تو عکس، تو بیا تو لایو من باز اگرم نمیشه برعکس. از حتای دور دورامون میذاری پست سیاسی، زدی با بچه های فرد با یک کپشن اساسی. رفتی استوری گذاشتی که خوشم بدون تردید، اما از زد نگاهه باجه بیرون میپاشی. دلامون استیکر قلب اممون پشت نقابی، اممون دنبال خوشی توی سایه سرابی. هوامون خشکه و سمی، نفسامون پر زخمه، نفسامون پر زخمه، نفسامون پر زخمه. هممون پناه و بردیم، تک شدیم توی یه دخمه. که خوشم بدون تردید، اما از زرد نگاه پاجه بیرون میپاشی. رفتی استوری گذاشتی که خوشم بدون تردید، اما از زرد نگاه پاجه پاجه پاجه.